میتونه فضای بازی ها و رقابت ها رو داختر کنه، بچه ها تا شرایط آرمانی مسابقه هم قرار بگیره. خوشبختانه الان برنامه همون خیلی خوبه و با تدبیری که فدراسیون اندیشیده، با جدول زمانبندی که تعریف شده، هر سه هفته همون در اون دوها هستن و انشالله منتظریم که زودتر از این شرایط خاص کرونایی خارج بشیم و به شرایط عادی برگردیم
انشالله. آقای میرشفی، بحث فلوران رو میخوام خواهش کنم توضیحاتی بفرمایید. تیم صابرمون و افهمون خیلی میتونم بگم جلوتر از فلوره هستن، یا اینکه اشتباه میکنم؟ فلوره ما چرا اونطوری که باید شاید نیست؟
جناب اسکوی، خدمتتون عرضم که به هر حال اصل صابر ما یه برصد خاصیت منحصر به فردی برای خودش گرفته، یه شخصیت خاصی پیدا کرده با درایت آقای فخری. به حال آقای فخری چندین سال سرمربی این تیم هستن و اومدم واقعا رو جوانان سرمایه گذاری کردم. بعد چندین سال ما الان داریم نتیجهش رو میبینیم و همین تدبیر و سیاست رو ما در اصل افه و فلورم داریم. الان آقای میر محمدی اکثر از بچه های جوانان داره استفاده میکنه در تمرینات تیم های ملی و واقعا یه تیمیه که پوست انداخته. جوانای خیلی خوب داریم. دارم به هر حال شمشیر بازی رشته ای که دیز جواب میده. این نیست که شما بتونید در یه پروسه کوتاه مدت مثلا 6 ماه یا یه ساله بگید که ما این کار رو انجام بدیم. شمشیربازی ورزشی که نیاز به زمان بیشتر داره تا یه شمشیرباز جا بیفته بره تو رقابت ها. خوش حالا میبینید نزدیک به 2 سال شده که رویدادهای بین المللی وجود نداره و بچه ها نمیتونن در معرض بین المللی حاضر باشن و این خودش یه آسیبه نه تنها برای کشور ما، برای سایر کشورها. این که این فلوره، این پوست اندازی ما، سیاستی که داشتیم انجام شده با استخدام آقای میر محمدی که خودش از قهرمانان ملی ما بوده و مربی بسیار ارزشمندیه، کارهای خیلی خوبی داره انجام میده. بعد نیاز به این داریم که زمان مشخص میکنه و من خودم یقینا خوشبین هستم به تیم فلورمون. میگم یه مش جوون رو الان انتخاب کردیم در اردوها، مسابقاتی که داره برگزار میشه. به هر حال نیاز به این هست که ما این زمان رو داشته باشیم و اصلا اپمون به همین صورت. ما به هر صورت اون سیاستی که آقای فخری در ساب پیش گرفتن رو در اصلا فلوره و اپم داریم انجام میدیم. به هر حال ترکیبی از جوان‌ها و با تجربه‌ها رو کنار هم قرار دادیم و مطمئن باشید همونطور که اخبار بسیار خوب از اصل اصحاب میشنویم در این روزها، یقینا در سالهای آینده اصل فلوره و افه ما مجدداً میان در کورس رقابت‌ها در کنار آسیایی‌ها و خدمت شما عرض کنم جهانی‌ها قرار می‌گیرن. خب این نکته را من باید بگم. ببینید الان قهرمانان بزرگ دنیا در شمشیربازی بلخص در اصل فلوره از آسیا هستن، چین، کره، ژاپن، و این از یک منظر بر ما خیلی خوبه که ما در قاره‌ای هستیم که به هر حال الان در شمشیربازی بزرگان این رشته تو قاره ما هستن و این تلاش ما رو مضاعف میکنه که بتونیم خودمون رو همسو با اونا و همراه با اونا خودمون رو بالا بکشیم و نشون بدیم. و این میگم زمان میبره و نمیشه با یک جهش این کار رو کرد. این یه فرایندی که زمان بره، ولی خوشبختانه مربیایی که داریم، مربیای بسیار کاردان از قهرمانای ملی ما بودن، چه آقای دکتر یعقوبیان در اصل افه که خودش از مدال آوران بازی های آسیایی بوده و همچنین آقای میر محمدی که از بزرگان اصل فلوره بوده. من خوشبینم شخصا و خوشبختانه فدراسیون هم داره حمایت لازم رو انجام میده. واقعا آقای دکتر باقرزاده داره تلاش میکنه با توجه به حالا تنگناهای بودجه در مضیقه هایی که ما هستیم، ولی هرگز اردوهامون متوقف نشده و تلاشمون بر این هست که انشالله ما دو هفته دیگر هم در راستای صبر قرار بدیم و بتونیم افتخار آفرین بشیم
ان شاء الله. آقای پور سلام، بفرمایید.
هم ارزم بزرگ شما که سلام مجدد دارم خدمت های میشرفی. در مورد اول بحث نگاه و نظر خودم رو بگم تو بحث های انتخابی تیم های ملی، ما اعتقاد دارم که دعوت به تیم های ملی صرفا نباید بر اساس رنکینگ باشه، بر اساس باید توان ورزشکار و برگزاری اردوهای رقابتی، مسابقات رقابتی و اصل البته پرفورمنس یا اون توانایی که ورزشکار یا شمشیرباز در مسابقات در رویدادهای بین المللی از خودش نشون میده. این آیتم های بسیار زیادی باید کنار گذار هم گذاشته بشه تا ورزشکار ملی فروش بشه. میخوام بهتون بگم که امیدوارم که حالا این اتفاق در تیم‌های ملی افتاده باشه. با نگاهی به نفراتی که دعوت شده به تیم ملی میشه این رو دریافت که مربیان تیم‌های ملی به این موضوع صحه میذارن. شما چه نظری دارین جناب میشفی گل مدیر تیم‌های ملی؟ چقدر روی این موضوع مداقه دارین و دقت لازم روی این حوزه اتفاق بیفته که نفرات خوب و شایسته به تیم‌های ملی دعوت شه؟ ممکنه یک ورزشکاری در اول رنکینگ باشه و سالهای سال بتونه تو ایران مقام بیاره ولی در رقابت‌های بین‌المللی تو جدول هست. شما اینو داری، میتونم مثال برای شما بزنم. من یه ورزشکاری که بر اصل افه یادم میاد بود، خدا رحمت کنه، های توکلی در ایران نتیجه نمیگیره ولی میره روی تکو آسیا میستاد. یعنی میخوام بگم که این اتفاقه شاید نادر باشه ولی ساده جاه. شما چقدر این موضوع صحه میذارین؟ دومی سوالی که از شما دارم ایشالا یادتون نره و اینی که ما یک رویداد بسیار بسیار حساس رو داریم در انتخابی المپیکی، یک نفر در هر اصله باید شرکت بکنه. در سالهای گذشته شاید اگر انتخاب درست صورت گرفته یا صورت گرفته نتونستن موفق بشن. این انتخاب اون یک نفر بسیار بسیار حساس خواهد بود، کار سختی خواهد بود و اینکه اون نفر باید تمامی زوایا حل بشه بتونه بره روی پیچ قرار بگیره که کشورهایی که سهمیه گرفتن نیستند و شانس خوبی داره برای گرفتن سهمیه. آیا این دقت نظر اتفاق افتاده؟ آیا نگاه مربی ها روی این موضوع حساسیت داره و انشاءالله کی میخواد این اتفاق بیفته که ما روی اون نفر واحد تمرکز لازم رو داشته باشیم برای بالا بردن سطح رقابتیش برای مسابقه که بسیار با اهمیت هست؟
ممنونم آقای پورسلمان از توضیحات جامع و کاملی که فرمودید. بله، هر دو موضوعی که شما مطرح کردید در نگاه فدراسیون و کمیته فنی همیشه در موردش بحث شده و ما هم به این اعتقاد داریم. بله، ورزشکارانی هستن که شاید فقط در رنکینگ کشور و داخلی همواره بودن، خودشونو بالا نگه می‌داشتن و در رویدادهای بین‌المللی ما هرگز درخششی ازشون ورزشکاران ندیدیم و این مستلزم این هست که ما بتونیم دست مربیامون رو کمی بازتر بذاریم و در انتخاب بازیکن خاص بلخص الان برای زون آسیا ما ورزشکاری بفرستیم که بتونه این توانمندی داشته باشه در رقابت با بازیکنان بین المللی سایر کشورها خوب بدرخشه. شما مثال خود بیاموز آقای توکلی رو زدید و این الان هم ساری جاریه و به همین سبب الان ما در اردوی تیم‌های ملی که نیازمند کسب سهمیه هستیم در فلوره و اپه جوانایی رو دعوت کردیم که شاید رنکینگشون بالا نباشه و این نگاه سرمربی تیم ملی بوده و ما امیدواریم بتونیم اون گزینه مطرح رو و اون گزینه‌ای که بتونه برای ما کسب سهمیه داشته باشه رو انتخاب کنیم و کمی به همین سبب دست مربی ها رو باز گذاشیم. به هر حال مربی که با ورزشکار داره کار میکنه، مربی تشخیصش بالاتر از همه ما ها هست و ما صرفاً یه رنکینگ رو نمیتونیم یه آیتم قطعی داشته باشیم برای اعزام یه ورزشکار. نه، ممکنه ورزشکار رنکینگش یک باشه ولی ما رنک 3 داخلی خودمون رو این به این تشخیص میرسیم که اون ورزشکار بفرستیم و این نگاه شما کاملا درست بوده و نگاه فدراسیون هم همچنینه. در مورد موضوع دومی که شما فرمودید، من چون بحث اولم کمی طولانی شد دقیقا الان حضور ذهن ندارم، اگه یه بار دیگه بفرمایید. من
الان بود که تو اون انتخابیه اون نفر آیا برنامه ریخته شده که ما بتونیم اون بر یک نفری که در مسابقه انفرادی برای کسب سهمیه شرکت میکنه تمرکز لازم اتفاق افتاده؟
نه. خب ما سعی کردیم برای انتخاب بازیکنان اصلا نگاه به رنکینگ نکنیم و بین اون 5 نفر یا حتی 6 نفری که میان در اردو 5 دوره انتخابی میذاریم که تو اون 5 دوره انتخابی ورزشکار برتر رو انتخاب میکنیم. باز هم با صلاح دید نظر سرمربی خیلی اهمیت داره. اینه که ما فقط نگاهمون نگاه به رنکینگ نیست.
بسیار خوب. و این سوال آخر من این که آیا در حوزه بانوان بر تقدیر شما مدیر تیم‌های ملی هستید، آیا برنامه خاصی هست، اردوهای خاصی قراره برگزار بشه؟ چون انتخابی برای بانوان هم قرار هست در زون آسیا اتفاق بیفته، برای بانوان چه برنامه ریزی شده که اونها هم از این رقابت‌ها عقب نمونن و سطح رقابت خودشون رو حفظ بکنن؟
بله، سیاست فدراسیونی هست که چه تمایز و تفاوت بین خانم و آقایون نیست. در همین حال که من دارم صحبت میکنم با شما و شنوندگان عزیز، اردوی تیم ملی بانوان اپه ما تو اصفهان با مربیگری آقای رضایی در حال جریان هست و دخترای صابریس ما هم در اردو هستن. دختر فلورم بعد از پایان اردوی پسرها انشالله مجدد با آقای محمدی کارشون شروع میکنن و ما اتفاقا پتانسیل بالایی در بخش بانوان داریم و حتی میتونم بگم که در یه اصله ما حتی خانمامون میتونن بهتر از آقایون درخشش داشته باشن در انتخابی زون آسیا و این نگاه و سیاست فدراسیون کاملا برابر هست، تفاوت بین آقایون و خانمها برقرار نیست.
بسیار خوب، تشکر میکنم. فکر میکنم سال 2004 بود آقای اصولی که با به حال جسارت ریاست فدراسیون شمشیر بازی ایران جناب دکتر باقرزاده بود که بانوان اولین اعزامشون رو در رقابت‌های بین‌المللی انجام دادن. اتفاقا مسابقات انتخابی المپیک آتن بود که بنده هم به حال افتخار مسئول کمیته فنی بازی‌ها رو داشتم و اونجا حضور داشتم. اتفاق مبارکی برای بانوان رقم خورد و امروز شاهد این هستیم که بانوان شمشیر بازی اعزام‌های به حال مستمری رو دارن و در اصل حساب توی مسابقات اگر اشتباه نکنم یونیورسیتی 2018 که مسابقات المپیک دانشجویی در تایوان بود که تیم ما تونست لهستان رو که یک تیم اروپایی قدر هست در از حساب ببره و این نشون میده که سابقه ما خوب شدن و انشاءالله در دو هفته دیگه هم همین موضوع اتفاق بیفته و شاهد رقابت بانوان در سطح بین المللی و کسب موفقیتاشون باشه. تشکر آقای میرشفی، اگر موضوع خاصی باشه بدن.
آقای میرشفی خیلی متشکرم از شما، خیلی خیلی ممنونیم.
ممنونم آقای اسکری، متشکرم
از شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
و اما آخرین ارتباطمون با آقای یعقوبیان سرمربی تیم اپمون هست. آقای یعقوبیان سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای اسکوی عزیز، من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم و همچنین خدمت برادر عزیزم جناب دکتر پور سلمان سلام و سلامی گرم عرض می‌کنم که و امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشین. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما وقتمون خیلی کم هستش، ما امروز تا ساعت 11:49 میتونیم در خدمت شما باشیم. من فقط یه سوال میپرسم، بقیه هم آقای پور سلمان دیگه با شما صحبت میکنن. الان تیم اپمون چطوره؟ چه وضعی داره؟
والا جناب اسکوی، ما خب شرایط خوبی رو همیشه داشتیم در اصلی اپ و یکی از برنامه‌های بنده به عنوان سرمربی انشالله رسیدن به جایگاه تیم صبرمون در دنیا که یکی از افتخارات ورزش کشور هستیم و برنامه‌ریزی خودمون رو داریم انجام میدیم با تمام مشکلاتی که هست، با تمام مشکلاتی که بوده، با بودجه کم فدراسیون و بالاخره زحماتی که دکتر باقرزاده تو این سال‌ها کشیدن، ما تونستیم کارهای خوبی رو انجام بدیم ولی آنطور که باید و شاید هنوز به جواب خوب نرسیدیم و امیدواریم انشالله در سال آینده، سال بعدش انشالله به اون اهدافمون در آسیا برسیم. شرایط خیلی دشواری رو پیش رو داریم جناب آقای اسکوی و همین و شرایط رو
انشالله زودتر بهتر بشه، هم بودجتون خوب بشه هم وضعیت تمرینانتون. خیلی خوشحال میشیم که واقعا تیم اپمون هم برسه همونطور که شما گفتید به ساب. آقای پور سلمان بفرمایید، خواهش میکنم.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت برادر فریختمون آقای دکتر یعقوبیان، از دوستان خوب و تحصیل کرده فدراسیون شمشیر بازی، سرمربی تیم ملی هسته اپ، یکی از خوشتلیقیگی هایی که فدراسیون انجام داد انتخاب مربیان خوب و تحصیل کرده و با اخلاق برای تیم های ملیمون بود در ساب، اپ و فلوره. آقای یعقوبیان خب از خودش از کارشناسان خوب شمشیر بازی و دبیر فدراسیون عربی سابق فدراسیون و اکنون هم سرمربی هست. آقای یعقوبیان سوال من از حضرت این هست که با توجه به حال رویداد حساسی که در پیش رو داریم، خب کار شما با توجه به اینکه سطح نفراتی که به عنوان رنکینگدار و قهرمان انتخاب کردیم و انتخاب به جایی هم هست، من به عنوان کارشناس سهه میذارم روی نفراتی که به حال انتخاب کردیم و دعوت کردیم، کار سختی خواهد. تقریبا همه در یک لول و ردیف هستن و یا برنامه خاصی برای تمرکز بر یک اصل یک نفر در این اصله داریم یا میذاریم برای نزدیک شدن به هر حال به اون زمانی که باید اون نفر رو معرفی بکنیم. سوال بعدی خواهد بود، اگه دوست داریم اسم نبرین، واقعا اسم نبرین چون میدونم که چالش های خاص خودش رو داره.
ببینید جناب دکتر پور سلمان، بنده به عنوان کسی که خب سالها خدمت گذار این فدراسیون بوده و به عنوان سرباز این فدراسیون خدمت کردم و همواره تا زمانی که آقای دکتر باقرزاده بخوان من هستم و برنامه های خودم رو اجرایی میکنم. من دو نفر رو حالا اگه فرمودین اسم نبرم، دو نفر رو من از سال گذشته مد نظرم بود و هست، دو نفری که شانس سهمیه المپیک رو دارن. یک نفر از این عزیزان، حالا البته این بحثی رو که خدمتون عرض کردم باید ببینیم البته با نظر کمیته فنی ریاست محترم فدراسیون، نظر بنده بین این دو نفر است که یک نفر از این دو تا عزیز بزرگوار باید توی مسابقات زون آسیا شرکت کنه. اگه امیدی به سهمیه باشه که هست، یکی از این دو نفر میتونه این قضیه رو، این سهمیه رو کسب کنه. کار بس دشواریه، تمام تیم‌های دنیا دارن، اکثرا تیم‌های آسیایی دارن تمرینات خودشون رو خیلی وقت شروع کردن. متاسفانه ما با مسائلی که به وجود اومد اولین دوره رو تازه از دیروز شروع کردیم در مشهد مقدس، ولی امیدواریم، امید خوبی داریم انشالله تیممون رو تقریبا جز آقای محمد رضایی بزرگسالان تمام تیم رو عوض کردیم، کاملا یک تیم جوان، یک تیم نوجوان میشه گفت. ما
جای تقدیر داره این انتخاب حضرت عالی و این جسارت حضرت عالی.
زنده باشین، تشکر میکنم از نظر حضرت عالی. ما برنامه ریزی بلند مدتی داریم رو این تیم و انشالله اگه شرایط قدری بهتر بشه خبرهای خوبی از اصله افه خواهید شنید و همینطور خودتون یکی از بزرگان اصله افه هستیم، بالا گامای خوبی برداشتیم و انشالله از این به بعدم با تیم جوانان، با این تیم جوان تو مسابقات شرکت خواهیم کرد و کاملا روی کردمون رو عوض کردیم، از بازیکنهای قدیمی دیگه استفاده نخواهیم کرد. آقای دکتر باقرزاده هم از این تصمیم بنده کاملا حمایت کردن و با امید به خدا با تمام توان برنامه‌مون رو شروع کردیم که انشالله هر چه زودتر به اون نتیجه‌ای که مد نظرمون انشالله برسیم.
انشالله آقای یعقوبیان، خیلی دلمون میخواست که بیشتر در خدمتتون باشیم، اما همونطور که گفتم وقت نداریم و انشالله در برنامه‌های بعدی انشالله بیشتر در خدمتتون خواهیم بود، چون من سوالات دیگه هم داشتم ولی متاسفانه فرصت نداریم. خیلی ممنونم آقای یعقوبیان.
منم تشکر میکنم از شما جناب اسکوئی، مجری محترم و توانمند برنامه و همچنین از جناب دوست عزیزم آقای پورسلمان، و امیدوارم که روز خوبی در پیش رو داشته.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشین، خدا نگهدار.
آقای پورسلمان، به پایان برنامه نزدیک شدیم، اگر صحبت خاصی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
سلامت باشین. من تشکر میکنم، امیدوارم که آقای میر محمدی و آقای یعقوبیان حریف‌های خودشون رو، کسایی که به هر حال کشورهایی که کوالیفاید نشدن، سهمیه نگرفتن و در آسیا قرار انتخابی قرار بدن با کشور ایران رصد کنن و نفراتی که زبده هستن شناسایی کنن، آنالیز کنن تا بتونن که نتیجه لازم رو از اون مسابقات بگیرن. ان شاءالله.
آقای دکتر پورسلمان، خیلی از شما ممنون هستم. باهاتون خدافظی می‌کنم.
سپاسگزارم جناب.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه ورزش ایران رسیدیم که اختصاص به شمشیربازی داشت. انشاءالله که این برنامه متوجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
حالا که سلامتی قرین لحظه هاتون باشه، روز پرستار رو به همه پرستاران خوب کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز برای سلامتی پرستارها بیشتر دعا بکنید. از بیمارستان امیرالمؤمنین شهر سمنان صحبت میکنم با یکی از پرستاران خوب استان، سرکار خانم زهرا مزینانیان.
سلام،
روز پرستار مبارکتون باشه. شما به عنوان یک پرستار برامون بگید که چقدر اهل ورزش هستید و ورزش کردن توی کار شما چقدر مهمه.
با شرایطی که ما داریم ورزش کردن یکم سخته، ولی اکثرا تو خونه یا پیاده روی یا تو خونه ورزش کردن شرایط هستش.
خیلی ها این روزها به دلیل بیماری کرونا از ورزش کردن غافل شدن. توصیه‌تون چیه تو خونه چه جوری ورزش بکنن و این ورزش کردن چقدر میتونه جلوگیری بکنه از دچار شدن به کرونا و تقویت سیستم ایمنی؟
والا از ورزش کردن از خوبیاش هر چی بگیم کم گفتیم، که حالا شرایطی که پیش اومده و روش انتقال ویروس کرونا جوری هستش که باعث شده حالا باشگاه‌ها هم تعطیل بشن. ورزش کردن جوریه که حالا نمیشه آدم بگه حالا حتما باید باشگاه بری، خیلی راحت هم تو خونه میشه، حتی در حد یک نرمش کردن، دراز نشست رفتن، در حد یه پیاده روی میتونیم ماسک بزنیم، شبا بریم یه نیم ساعت هم پیاده روی کنیم، خودش کلیه. و اینکه ورزش کردن میگم سیستم ایمنی رو خیلی قوی میکنه، همون که شادابی و نشاط میده، هر چه فایده ورزش رو بگیم کم گفت.
امروز روز پرستار، از سمنان همراه با شما بودم، با یکی از پرستاران خوب کشورمون، با یکی از پرستاران خوب استان سمنان صحبت کردیم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
موسیقی منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
با توجه به حال و هوای شب یلدا، حتی در اولین روز دی ماه، برنامه هفت اقلیم اول دی ماه به افسانه های ایرانی و کتاب هایی که به این موضوع پرداخته اختصاص داره.
گفتگو با نویسندگان این کتاب ها و مترجمانی که این کتاب ها رو ترجمه کردن هم از بخش های دیگه ی هفت اقلیم رادیو فرهنگ در روز دوشنبه است.
هفت اقلیم.
الهه بیات هستم، تهیه کننده برنامه هفت اقلیم روزهای دوشنبه و پنجشنبه. دوشنبه این هفته با توجه به اینکه ما در اولین روز دی ماه و آغاز فصل زمستان هستیم و در شب قبل شب زیبای یلدا رو داشتیم، قرار هستش که در رابطه با افسانه های کهن ایرانی صحبت کنیم، درباره کتاب هایی که افسانه های ایرانی رو برای کودکان، نوجوانان و سنین مختلف کار کردن و منتشر کردن، همچنین با نویسندگان و مترجمانی که این کتاب ها رو به زبان های دیگه ترجمه کردن هم گفتگو خواهیم کرد. یکی از گفتگوهای ما احتمالاً با جناب آقای محمد میرکیانی، نویسنده کتاب قصه های شب چله است، که دعوت میکنم دوستانی که علاقمند به این موضوع و این فضا هستند دوشنبه ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه شنونده برنامه هفت اقلیم باشند.
وقتی پای کمک کردن به دیگران وسط باشه، دو تا عقیده وجود داره. بعضیا میگن با یه گل بهار نمیشه و کمک به یه نفر دردی رو از جامعه دوا نمیکنه.
بعضیا میگن هر کس هر چقدر توان داره باید به کار ببنده و به نتیجه کلی کاری نداشته باشه. برنامه عصری نو رادیو سلامت دوشنبه به موضوع کمک های فردی میپردازه. عصری نو.
سعید یوسفی هستم، از تهیه کنندگان برنامه عصری نو از رادیو سلامت. انشاءالله روز اول دی ماه به این موضوع میپردازیم. کمک کردن به یک فرد شاید دنیا را تغییر نده، ولی قطعا دنیای اون فرد رو تغییر میده. انشاءالله که شنونده این برنامه باشید. شنبه تا چهارشنبه 17 و 30 تا 19 در خدمت شما دوستان هستیم از موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اعتماد به دیگران از اون موضوعاتیه که خیلی خیلی به تجربیات گذشته آدم ها بستگی داره. یه بار که اعتماد کسی لطمه بخوره، دیگه جبرانش بسیار مشکله.
جالبه که این اتفاق در سطح جامعه هم میتونه رخ بده، یعنی نسبت به یه چیزی بی‌اعتمادی عمومی رخ بده. موضوع روز دوشنبه زنگ سوای رادیو سبا همین بی‌اعتمادیه.
آفرین بازرگانی، آفرین آفرین. من به تو اعتماد کرده بودم، صورتم پر لک و لک شده. شکار کردی با من هیچ وقت رو نمیبخشم.
تقصیر خودته، خودت زیاد استفاده کردی. من که به تو گفتم روزی یه بار به مدت نیم ساعت.
اول اینکه جنس خودمه، خودم میدونم که چقدر ازش استفاده کنم. دوی بندش اگه کرم گیاهی بود الان صورت من
موضوع اشا اعتماد. نمونه بارز اعتماد به دیگران داستان شنگول منگول به انگول و گلگ ناغولا.
زنگ سبا رو هر روز ساعت 6:45 دقیقه صبح از رادیو سبا بشنوید.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
پاییز رفت، زمستون اومد از رو.
اگه گفتی امشب چه شبیه؟
طبیعتاً شب یلدا.
دور هم جمع بودیم هر سال، ولی فاصله داریم امسال. اما پیش همه دل